مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه.
بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر.
چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به بوری.
بومهدی مهندس همراه هادی آمد، آن آمری خائن در راه مهدی آمد. از سیل کوچه کوچه دیوارها خراب است، دلهای اهل ایران از دردها کباب است. بر پرچم عزیزم دزدان دزدان ره رو بودند، خورشید و شیر و شمشیر تا دست ها گشودند. علیرضا نوریزاده، چهارشنبه 17 آوریل 28 فروردین ماه به شما سلام میکنم. هرچی میخوام بنویسم، هرچی میخوام بگم، قیافه این ابومهدی مهندس، این آدمکش عراقی با این هادی آمری میاد جلو چشم و اینا بیان پرچماشون رو بزنن تو خاک ایران. صدام نتونست، اینا تونستن. این نشانه خیانت یه حکومت دیگه. بذارین دو تا نکته رو براتون بگم خیلی جالب. آقای احمد چلپی با دروغایی که به امریکایی‌ها گفت، با اون برنامه‌ای که درست کرد، به هر حال عاملی شد که جنگ شروع بشه. حالا امریکایی‌ها اومدن تو عراق، خیلی هم امیدوار بودن. احمد چلپی آدم درس خونده، بالاخره یه بانکدار، یه شخصیت حسابی، اینو تو اون وسط یه کار درست بهش بدن. حتی در اندیشه این بودن که ریاست دولت بعدی مال اون باشه. اول اگه یادتون باشه در عراق یه شورا بود، 15 تا عضو داشت، هر ماه هم یکی از رؤسای این شورا، یکی از اینا میشد رئیس شورا، در واقع میشد نخست وزیر. آقای پال بریمر عنوان مثل رئیس جمهور رو داشت، حاکم موقت بود. این 15 نفر شورا دولت، حتی آقای عبدالعزیز حکیم هم رئیسش شد، یعنی به هر حال سر بر شانه آمریکایی‌ها داشت، همشون هم شدن. این هادی آمری رو از اول آمریکایی‌ها چون میدونستن جاسوس قاسم سلیمانی و رژیم جمهوری اسلامی، راش ندادن، به شورا هم راش ندادن، وردست بود. اما رو احمد چلپی شکی نداشتن که این جان و جهانش اوناست، رابطه خیلی گرم و صمیمانه. احمد چلپی چه مشکلی داره؟ احمد چلپی در اردن مدت‌ها رئیس بانک پترا بود و رئیس هیئت مدیره بانک بود، یه بار گم شد، مثل همین آقا که پاشو رفت 3 میلیارد ورش رفت کانادا، اونم گم شد. ملک حسین خیلی بهش برخورد، چون خانواده اینا رو میشناخت، اینا به خاندان سلطنتی عراق نزدیک بودن، با اردن نزدیک بودن. چلپی ها اصلشون که میدونی اینا ترکن، مال زمان دولت عثمانی. چلپی ها خب خیلی خاندان بزرگی بودن، مثل خاندان آشقچی مثلا تو این مایا. آمریکایی‌ها شروع کردن، اطلاعاتی دستشون اومد، اینا این آقای احمد چلپی که اینو انقدر روش حساب میکنن، این با جمهوری اسلامی روابط عجیب غریب داره، روابط سری داره، پنهانی براشون کار میکنه، خبرچینی میکنه، تو جلساتی که پال بریمر دارن ضبط میذاره، ضبط میکنیم ولی میده به جمهوری اسلامی. بعد که دنبال تعقیب کردن ابو مهدی مهندس هم که وردسته اینه، اون ترتیب این سفراشو میده میبردش یواشه که میاره. ابو مهدی مهندس و امریکایی ها تروریست اعلام کردن و دستور بازداشت صادر شد. چلپی در راه بازگشت به عراق بود، این آقا هم توی ماشینش داشتن با هم میمدن. لب مرز که رسیدن یه نفر اومد به چلپی خبر داد که امریکایی ها اینجا واسدن این ابو مهندس رو بگیرن. چلپی هم اینو پیاده کرد برش کردون، این 24 ساعت همجوری اون دورور نشست تا اومدن ورشوشن بردنش. سالها این آدم جرأت ورود به عراق رو نداشت، گاهی میمد در کردستان عراق ولی تو خود بخش جنوبی و عربی و جایی که آمریکایی‌ها بودن نمیتونست بیاد. این هم داستان آقای ابو مهدی مهندس. حالا ابو مهدی مهندس با هادی عامری، هادی عامری هم داستانش اینه، ایشون موقعی که آقای حکیم در ایران مجلس اعلی رو درست کرد، این هادی عامری آفتاب می آورد و کیفیشش بود و کاراشو میکرد، این شد فرمانده نیروهای بدر، سپاه بدر که اونش میگن فیلق بدر. بعد جمهوری اسلامی متوجه شد که بچه های ارتش و اطلاعات ارتش و سپاه هر بار عملیات اینا داشتن که این هادی عامری و اون داره دستور لو میرفت. بعد متوجه شدن این شبا قایقا رو میذارن اطلاعات رو برای صدام میفرستن، گرفتن نزدی بود بکشنش. خلاصه حکیم پادرمیانی کرد و اینا. تا هم برگشتن عراق اولین کاری که کرد ضربه رو به حکیم زد و گفت که من بدر رو جدا میکنم از مجلس اعلی و رفت. و امروز حالا نور چشم سید علی آقاست، مثل بقیه نور چشم. اوضاع مملکت خیلی خرابه. چون اوضاع مملکت خرابه شما یقه منو میگیرید، مثل اینکه من عامل خراب بشم، اما میگید نه خیر، عامل اصلاحاتش آقای دکتر فرابخشه. اگه او بیاد اون میتونه به ما بگه چجوری میشه درستش که. آقای دکتر چیکار کنم؟ من نمیگم، مردم شما رو دوست دارن. دیرم میکنی اذیتم میکنه. خلاصه راه حل چیه به ما بگو.
راه حل چه عرض کنم؟ اینقدر
دکتر کجا داریم میریم؟ اوضاع خیلی بده. این چیه رهبر جمهوری اسلامی؟ دیگه
مسئله شکست و پیروز، مسئله نادانیه دیگه. ما رسیدیم به اون بخش نان. اصلا این مسئله سیل اتفاقا خیلی چیزا رو رو کرد آقای دکتر. اولا این آقای خداوند، آقای خامنه‌ای که اون بالا نشسته با خدای متفاوت داره و ایشون نمایندهشونه در روی زمین، بعد جوری سیلی زد به گوش آقای خامنه‌ای. این آقای خامنه‌ای درست در زمانی که اومد گفت رونق تولید امسال سال رونق تولید است و اون کاغذ معروف رو دستشون گرفتند و بالا پایین کردن، خب در همون موقع این بلای آسمانی نازل شد ملت واقعا. خب به هر حال وقتی کار دست نادان باشه نمیشه انتظار رو توقع داشت.
ولی دکتر الان با این اتفاقی که افتاده، خب باید اینجا رو بازسازی کرد. به هر حال مردم باید من تو خونهشون بشینن، چیکار میخوام
ببینید بخارم. آقای دکتر نوریزاده، شما وقتی که از تولید صحبت میکنین دارین از یه تفکر صحبت میکنین، دارین از یه برنامه صحبت میکنین.
درسته.
پس اولین چیزی که برای مسئله مهمه اراده اون کاره. یعنی اراده حاکمیت بر تولیده. اراده که باشه بعد متخصصین باید بشن برنامه ریزی کنن، بعد گروه اجرایی قوی باشه که این برنامه رو اجرا کنه. خب وقتی که این کار میخواد انجام بشه یه پیش زمینه لازم داره. بعد وقتی که آقای خامنه‌ای حرفو میزنن، پیش زمینه این رونق تولید در مملکت وجود داشته باشه. تو دولت وقتی حکومت نگاه میکنیم میبینیم اراده‌ای برای تولید وجود نداره. سیستم اقتصادی
چرا نیست؟ چرا اراده
برای اینکه تجاریه، برای این تجارت محوره، برای اینکه آقای عسکرولادی مسئول کاره، نه فلان کارخونه دار. مملکت تجاری، اگه نبود که 40 سال 20 میلیارد قاچاق تجاری نداشت که. بنابراین این مسئله تجارت محوری اراده تولید و
یعنی تجارت محوری با اقتصاد محوری فرق داره.
ببین اقتصاد کل
شما اقتصاد محور میگی اون یه چیز دیگه.
بله اقتصاد یه مجموعه از کله. این یه بخشی از اقتصاده. بنابراین شما وقتی که صحبت از تولید میکنید پیش زمینه‌اش باش. ارادهش که نیست. خب میایم سر برنامه ریزی. وقتی اراده نباشه برنامه ریزی تولیدی وجود نداره. وقتی برنامه ریزی تولید وجود نداشت دیگه شما بعد چی لازم دارین؟ سرمایه لازم دارین. کدوم سرمایه گذاری حاضر الان تو ایران سرمایه گذاری کنه؟ بعد شما سیستم بانکی رو باید موافق متمایل به بخش تولید باشه که سیستم بانکی ما نیست. سیستم بانکی متمایل بخش تجاریه. این مشکلات شما در نظر بگیری؟
خدا آقای خامنه ای هم به نظر من رو همین سیستم مالیشون یه حرفایی زد بعد عملا دیم حرفا بی رفت بود.
آقای خامنه ای اطلاع نداره ایشون رو باز باز مشاوره اومدن و یه حرفی به ای زدن و گفتن آقا برو امسال بگو سال رونق تولید. این بیچاره هم اومده گفته سال رونق تولید خیلی خوب، ولی بعد از اون هم دیگه ایشون خبر نداره چه خواهد شد. حرفو زده و میگه خب من کار امسالم انجام دادم، ولی واقعیت اینطور نیست. یک ریال در تولید کشور اضافه نمیتونه بشه، نظر اقتصادی نمیتونه بشه. بنابراین خب وعده وعدهایی که داده میشه، ولی ببینید در مقایسه بکنیم ما اینو با رژیم گذشته، زمانی که 1341 وقتی که مقدمات کار برای صنعتی شدن کشور فراهم شد، اراده این کار به طور با قدرت و قوت زیادی وارد میدون شد و این اراده رو خود شاه داشت.
به اضافه اینکه شما بخش خصوصی هم خب بالاخره
بله علی خانی رو صدا کرد گفتش که آقا بعد در برنامه سوم توسعه میخوام مملکت بره فدای صنعتی شدن، همه امکانات هم در اختیار تام هم داری برو جلو. ایشون هم خب خیلی خوب کار کرد. بنابراین
واقعا اختیار تام میداد؟ اختیار تام میداد
بله،
علی خانی اختیار داشت،
شاه به جزئیات اصلا کاری نداشت. هشت سال علی خانی با قدرت کار کرد، در مقابل شاه هم وای میستاد، داد اون آخر کار دیگه شاه دیگه جلوش دیگه کوتاه نیومد. و الا ما مورد صنعتی شدنمونو و افزایش تولید و مدیون علی خانی هستیم. به هر حال این چیزا بود. ببینید آقای دکتر نوری‌زاده، بذارید من یه مثالی بزنم، شاید این مثال یه خورده روشن باشه. تولید مثل یه تسبیح میمونه. این بند تسبیح این برنامه تولید، این دانه های تسبیح تولیدات هم. این چی میگم اون مهره سر تسبیح، اون که شاید دولت مثلا به آدم نام ببره، تنظیم کننده این قضیه است. اگر این تسبیح دست اون کارآمدش باشه،
تسبیح باز
باشه، خب این تصویر بازی میکنه، اون بندم هست، پارم بشه یه بند نوتر میندازه، این تسبیح در رژیم
گذشته پاره نمیشه.
این تسبیح در رژیم گذشته خودشون پاره میکردن، یعنی این نخو پاره میکردن یه نخ مثلا نایلون محکم تر مینداختن. این دانه ها زمانی پلاستیکی بود، اوضاع بهتر میشد، مسیش میکردن، نقرهیش میکردن. یعنی این زنجیره تولید که در این تصویر ما حساب بکنیم، این زنجیره تولید به هم چسبیده، در ارتباط با هم دیگه کار خودشو میکرد. این تصویری که در 1357، حالا حرف تو حرف میاد اصلا چیز دیگه‌ای داریم میگیم، به هر حال این در 1357 این تصویر محکم پرقدرتی که حالا دانه هاش تبدیل مثلا به نقره شده بود، اینو دادن دست آقای خمینی.
آماده و حاضر.
آقای خمینی هم پارش کرد، همون روز دوم پاره کرد، همون جایی که تو بهش زهرا گفتش که اتوبوس مجانی میکنیم، همچه چه مجانی اقتصاد رو در این حد کوچک کرد، همون موقع این بند پاره شد. بند تولید که پاره شد، این تجار سنتی بازار اقتصاد کشور بردن، اقتصاد کشور اینا از اون زمان به بعد دیگه تولید مملکت روش نکرده، یعنی مال امروز و دیروز نیست.
یعنی شما سیستم سازمان برنامه‌ای که بیاد برنامه بده، دولتی که بیاد اجراش کنه،
کارآفرین‌ها، کارفرمای اینا رو فراری دادن، زندانی کردن، اموالشون رو گرفتن، مصادره کردن، یعنی بخش تولید مملکت رو مزمحل کرد آقای خمینی. پس از اونم هیچگاه اراده‌ای در حکومت اسلامی پیدا نشده که بخواد بار دیگه این زنجیره تولید، این تسبیه تولید رو مرمت کنه، درست کنه. حالا بعد از 40 سال آقای خامنه یاد دادن که آقا برو اینو بگو، برو بگو من میخوام تسبیه تولید رو گرش بزنم، درستش کنم. که خب
من سوالم اینه دکتر، آقای ولایتی، آقای صالحی، آقای نمیدونم فلان، این کارشناس اقتصاد، اون کارشناس زنند، اینا واقعا شعورشون نمیرسه هیچ کدوم؟ بالاخره اینا دانشگاه رفتن تو آمریکا درس خونه، آقای ظریف رفته اونجا، هیچ کدوم اینا شو یا مصلحت به جای رسیده که به خاطر منافع شخصی میگن گوره پدر اینجا؟
منافع شخصی، قدرت دست ظریف نیست که. آقای چیز بشیر بشار اسد میاد بهش خبر نمیدن، یعنی اینا مسائلیه که یه سری مسائل در درون خود سیستمه. ولی اراده تولید مطلقا در حکومت اسلامی وجود نداره، چون به نفعشون نیست. مضافم برای این، ببینید آقای خامنه‌ای حرف برای کی زده؟ 70% اقتصاد هم که دست خودشه، 30% دست بخش خصوصی مستقله.
بله.
که این این 30% هم بیشتر بقال و چقال هم سبزی فروش و بزاز و تا حدودی هم یک تولید کننده های کوچیک. 70% اقتصاد دست خود آقاست.
خب اینجا اون وقت مایی که تکیمون روی نفته، نفت چه نقشی رو بازی میکنه؟
نفت نقش 90% کافی نفت نمیشه.
پدر مملکت در میاد دیگه، این چی؟
در میاد چی؟ درآمدی نداره مملکت.
الان آمریکا هم که اینجوری کرد داره میگه به صفرم میرسونم، بعد فردا اینو چیکار میکنه؟
به صفرم نرسونه، اینقدر مشکلات ایجاد میکنه که در حال روزای خوشی در پیش نیست. آقای دکتر
این حالتی که رژیم داره نشون میده راجع به سپاه پاسداران، خب سپاه پاسداران، حتی من دیدم در تلویزیون بی بی سی آقای دکتر مهاجرانی وزیر سابق ارشاد که خودش در واقع چوب سپاه رو خورده، اومده بود داشت از سپاه تعریف میکرد. یه جوری اینا میخواد سپاه رو با هویت ملی ما یکی بکنه، در حالی که سپاه غیر از اون دوران کوتاه زمان جنگ که به هر حال داشت به وظیفه خودش عمل میکرد، همیشه عادات سرکوب دست نظام بوده و فساد و دزدی و غارت و این مافیایی که راش انداختن. این اقدام آمریکا از نگاه شما تا چه حد رژیم رو متزلزل کرد که اینجور چپ و راست را افتادن بگن سپاه ملت با سپاه ملت؟
ببین آقای دکتر
چقدر ترسونده شد.
ببین آقای نوری‌زاده، هر سازمانی، هر تشکیلاتی به شرح وظایف داره، بر اساس اون شرح وظایف هم کار میکنه.
بله.
سپاه جز معدود سازمان هایی که شرح وظایف نداره، یعنی یه شرح وظایف مصنوعی براش تهیه کردن که تو ارتش اسلامی، این اسلام هم معلوم نیست حدودش کجاست، مرزش کجاست، کیا هستن، چجوری هستن، کی رئیسه، کی مرعوسه، اینو فعلا علم کردن که یه هویتی بدن به سپاه. خب این هویت رو نمیتونه بگیره،
برای که آلوده
مجازیه. برای که تکلیف طبیعی در جامعه نداره، تکلیف مصنوعی داره. مضافم به این که همین باعث شده که چون مسیر نداره منحرف شه،
در و دیوار
در و دیوار بزنه، دزدی کنه، هیزی کنه، تاراج کنه، مال اینو بخوره، زور بگه. میدونید ارتش مشخص کارش،
بله
منظم، مرتب،
دخالت نکرده،
دخالت کارشو برای که شرح وظایفش مشخص.
دقیقاً
ولی متاسفانه سپاه پاسداران متاسفانه هم نداره واقعا. یه چیزی که باید نابود شه، باید از بین بره. بله. یعنی یه دمالی روی بدنه جامعه ما که این دمال باید عمل شه. این وصل به بدن نیست، زائده ایه. برای با ارتش فرق میکنه.
به همین دلیلم شما در مورد سپاه، حتی توش به هر حال آدم های خوب هم هستن، آدم های وطن پرست هم هستن بدون تردید، ولی چون همونجور که گفتید نظم و نسق نداره، برنامه نداره، معلوم نه چی کار است. یه روز بیاد اقتصاد، یه روز بیاد دنبال بیدم قاچاق، یه روز بیاد آدم بکشه تو خارج. به همین دلیل اعتبارم نزد مردم پیدا نمیکنه. حالا حتی طرفدارای رژیم سپاه رو جدی نمیگیرن. یعنی سپاه به نظر من یه جوری شده جزئی از وجود ولی فقیه. یعنی دقیقا. سپاه و ولی فقیه یکی شدن با هم دیگه.
یعنی معرفش ولی فقیه،
اون میدونه،
یعنی خودشو در آینه شد، آینه مقابلش اونه، اونو میبینه. اینه دیگه. وقتی که سازمانی، تشکیلاتی هویت نداشته باشه، شخصیت نداشته باشه، خیلی مشکلی بتونه دوام بیاره. و علت دوام آوردن سپاه هم فقط پولیه که خرج میکنه. دستش بازه، خوب میتونه پول خرج کنه، آدم میخره، سیستم
همه هشت و شبیه
اینا را میندازه و همه داری میاره. اصلا بیمعنی ترین کاری که ممکن یه سازمان نظامی در یک چنین شرایط عجیب و غریبی که مملکت گرفتارش بکنه، که 300 400 تا عرب و عربی که همینا 10 سال پیش دادن ملت کشتن، اینا رو برداری بیاری تو مملکت نشون کی بده؟ نشون اون زج کشیده سیلاب خورده؟ آخه اینا نشون میده که واقعا انقدر این سپاه بی شخصیت،
خیلی
بی کرکتره و بی برنامه است که دست بر کاری میزنه.
دکتر، با توجه به حالا نگاهی که شما داری عمیقاً به آینده نگاه میکنی، اگر بخوای در یک فرمول بندی برای ما بگی، خیلی خوب الان اوضاع اقتصاد تو اینجا رسیده، این بلک لیست هم که آمریکایی‌ها این کار کردن، خود سپاه هم که متزلزله، چه عاملی رو الان ضروری میدونی برای اینکه با یک حرکت اساسی واقعا پایان رژیم و سپاه رقم زده بشه؟ چه عاملی؟ چرا سودانی ها میتونن ما نمیتونیم؟ الجزایری ها میتونن ما نمیتونیم؟
ببینید، خب برمیگرده به تاریخ، برمیگرده به سنوات کاری و خدماتی ملت به خودش. اینا خودش مسئله است آقای نوری‌زاده. واقعا نمیدونم آدم به موقعش هم ملت ایران بخواد برخیزه، برمیخیزه و اینه تاریخ نشون داده.
بله،
ولی الان تو کماست. حالا چرا تو کماست؟ شاید به علت مشکلات زیاده، نمیدونم واقعا این مسئله جامعه شناسی، روان شناسی، چی میشه گفت که ملت یه جوری خودشو درمونده حس میکنه. اون گاتس، اون قدرت مقابله با رژیمو، در حالی که رژیم هم هیچی نیست.
همه رو میگن مردم نباید بترسن.
رژیمت شاه از نظر نظامی خیلی قدرتمندتر،
خیلی قوی بود.
الان این سپاهی‌ها چیزی نیستن.
تو تازه اونجا اگه یادتون باشه ارتش منسجم بود، ارتش شاهنشاهی ایران، ارتش
به اعتقاد من بالاخره روز روزگاری همین ارتش باید مملکت نجات بده. اتفاقا ارتش سازمانی که هدف و خط مشیش مشخصه، حد و مرز مملکت رو ارتش باید نگهداری کنه. الان که سپاه شده مشکل مملکت، یکی از تشکیلاتی که باید به این رسیدگی کنه خود ارتشه. و اینا رو واقعا من نمیدونم، شاید واقعا آدم در مسیر کارات درست هستیم، ولی جزئیات آدم نمیدونه، نمیدونه که چه خبر رو بالا. به هر حال در ارتش هم نارضایتی هست قطعا،
100% وجود
داره. ارتش هم این تقابل بیمعنی بین ارتش و سپاه این
خیلی برای من عجیبه دکتر. ارتش اینا در واقع اون بلایی رو که باید به سرش برن آوردن، بهترین فرمانداش رو کشتن، برکنار کردن، انداختن، دوباره خواستن یه ارتشی دیگه به وجود بیارن. ولی به نظر من اون فاندیشنی که رضا شاه ریخت تغییر نمیکنه، عجیبه.
جایگزینی نداره.
شما الان نگاه میکنی یه سرهنگ ارتشی رو با یه سرهنگ سپاه، مدل نشستن و برخواستن و راه رفتنشون هم فرق میکنه. بعد داستانهایی که از جنگ میشنوی، از مبارزات میشنوی، در همین مبارزه با سیل تیمسار صالحی داشت برای روحانی تعریف میکرد، رئیس سابق، فرمانده سابق کل ارتش که الان معاون قرارگاه کل و خب داشت تعریف میکرد که ما چجوری رفتیم تو گرگان، اینجا رفتیم، این کارا رو کردیم، خیلی منظم و مرتب. ولی فرمانده سپاه یک کلمه درست نمیتونست بگه، چون ارتش آقای جعفری تا نصف پا رفته تو آب راه میره، بعدم تو قایق نشسته، برید اونجا رو خراب کنید درست میشه. یعنی این، ولی ارتش هنوز اون نظم و انضباط رو. و از این نظر من خیلی خوشحالم که شما هم این عقیده رو دارید که بالاخره ارتش حرفش رو
ارتش باید مملکت نجات بده.
واقعا
وظیفه‌شه، اصلا اون لباس رو پوشیده برای این کار. و الان ما گیره یک مشکل اساسی پیدا کردیم که مشکل من رو شما نمیتونیم حل کنیم که
حلش
میدونیم.
یه درنگ کوتاهی بکنیم حلش بکنیم. با ما باشید.
بالو پر کبوتر نیست، قرار ما بوسه تو بحته بمبسته یه حس بی پایان یه عشق پیوسته ولی دیگه ما رو
با درود دوباره دکتر عزیزم. آقای وزیر کشور می‌فرمایند چون سیل در خیلی از شهرها اومده و در تعطیلات هم بوده باعث شد که خدمات سیاسی ما ضعیف باشه. شما اینو برای بگه غیر از چیکار میخوای بگه یه سیلی بزنیم
معادله ایشون هم مطرحه.
اصلا دکتر من باور کن این اظهار نظر خود آقای خامنه ایشون اومد اقتصاد مقاومتی رو مطرح کرد، جناب عالی اومدی در چندین نوبت توضیح دادی فلان که اقتصاد مقاومتی، بعد خب معلوم شد هیچی علکی رو حرف هم. من تو مجالس ایشون حتما یه مجلس خصوصی داره میشینه، جلساتی هست آدم ها اظهار نظری میکنه، ولی آخر جلسه که میشه به اعتقاد من ایشون میرسه به این نتیجه که نه اینو مزخرف گفتن، خودش باید همون چیزی خودش فکر میکنه بزن. حالا اومده داره میگه امسال سال تولید، شما با این اوضاع مملکت تولید چی میخوای تولید کنی؟ نه چی میخوای تولید کنی آخه؟ الان نفتت که
عرض کردم خدمت دکتر، برنامه وجود نداره، اراده نیست، برنامه هم نیست،
اراده هم نیست، اراده
میدونی نیست، نه اراده است نه برنامه
نیست.
وقتی نباشه برای چی آقای عسکرالادی بیاد پول بذاره کارخونه میخسازی مثلا باز کنه؟
درست.
خب برای چی باید بکنه؟ نمیکنه. خب میاد پولش رو سه بار در سال خرج صادرات واردات میکنه، سه بار سود میبره تا اینکه بیاد پولشو بذاره تو تولید، سه سال بعد بخواد مثلا ببره. بعدم داره شناسنامه میشه، داره شناسنامه تجاری میشه که دولت میاد سراغش. الان تجارت میکنه کسی هم نمیفهمه، یه چیزی هم به عنوان مالیات میده به دولت، دهن دولت میبنده. این ببینید آقای نوری‌زاده عزیز، مملکت کار امضای مملکت که قابل که مهمه و باید اجرا بشه، این امضا دست انسان‌های نادانه. آقایونی که شما اسپوردی که سرشون به کلنشون می‌ارزه، این آقایون در حد مشاورن،
درست
در حد این امضا کننده جنتیه، نمیدونم خاتمی، احمد خاتمی، علم الهداست، نمیدونم اینا هستن که امضای واقعی دستشونه و شما خیلی مشکله که اینا رو بتونی راضی کنی، چون خود اینا کلی بادمجون دور قابچی دارن دور خود،
مصیبت هم خودشون مصیبت.
اینا مسائل این دید. ببینید کیس ایران، این مشکل ایران در جامعه بشری تک تنها
تکه.
نداشتیم تا حالا، نه در قبل نه در زمان حال، یک کیس خاصیه که یه عده یه جماعتی اومدن یه حکومتی درست کردن.
بله.
که دلیل وجودیش هم معلوم نیست، اصلا دلیل وجودیش یعنی آقای خمینی روی اون کاریسما به قول آخه
این دکتر مملکت رو به اعتقاد من خمینی حداقل اینجوری بود اقتصاد رو چتکه حساب میکرد، یعنی میگفت ما مثلا 70 میلیارد ما درآمد داریم، حالا میلیارد هم رقم ها رو که نمیدونستن چیه چه جوری حساب میکرده، گفت خیلی خوب 20 میلیارد شو میدیم مهندس بازرگان دولت رو اداره کنه، 10 میلیارد شو میدیم به آقای قدساده رادیو تلویزیون تبلیغات رو، 10 میلیارد اینجوری حساب میکرد با چتکه، نمیدونست این سیستم اقتصاد مملکت یه سازمان برنامه است یعنی چی، اون حالیش نبود چیه. مثلا شما یه مش قرآن خون و سر قبر و چیز خون رو آوردیم مملکتمون دادیم دستش و به قول شما مملکتی که پک آماده همه چی درست
گفتم اون تصویه معروف دادن دست آقای خمینی،
آقای خمینی زد پارش کرد،
کرد.
دونه هم گم شد، یه دونه هم نمیتونی پیدا بکنی،
الان شما نمیتونید اون زنجیره تولید دو مرتبه ایجاد کنید، یعنی شاه اومد یه پنج پایه درست کرد برای اقتصاد کشور، پتروشیمی و گاز و نفت و سیمان و این چهار پنج خودرو و اینا شدن پایه های اقتصاد. به شاه گفتن تو مونتاژ سازی، نوکر امپریالیستی،
بله.
نمیدونم هزار عیب و ایرادم، ولی شاه رو حرف خودش رو اراده ای که کرده بود ایستاد که مملکت رو صنعتی کنه و کرد. خیلی عجیب و غریب که شما در عرض 15 سال مملکتی که به قول معروف لوله هنگ نمیساخت به قول رزمارا، این مملکتی بیری به جایی برسونی که تولیدات صنعتی صادراتی داشته باشه. خب اینا این کار رو این کار رو ببینید، تا ما با واقعیت ها واقع بینانه برخورد نکنیم همیشه سرمون میخوره به سنگ. همین الان هم باز واقع بینانو برخورد نمی کنی، باز زنده باد مرده باد میگیم، میگیم چرا شاه 100 تا انداخت زندان 200 تا فلان کرد، بابا اینا فدای این 100 تا این 1000 تا فدای توسعه و گسترش کشور شدن، اونم شاه مقصر نبود، چیری که تفتی رو میکشی خب اون
پلیس هم بود بزنه دیگه. واقعا درسته، واقعا، یعنی ماها حالا نشستیم داریم فکر میکنیم که خدایا این دوستی به من زنگ زد گفت با یکی از رفقای چریک قبلی صحبت میکرده، خودش و خانمش هر دو از چریکا بودن، میگفت زار میزد، میگفت آقا مملکتمون رو دادن هشت شبی اومده مملکت رو گرفته و گرگه میکرد، متأثر بود. بعد گفتم میخواستی فقط یه جمله بهش بگی، بگی فقط اون 37 روز بختیار یادتونه چیکار کردین شما؟ دمون 37 روز،
اون 37 روز چقدر کار کرد،
اون بختیار چقدر کار کرد و اینا چه کار کردن، یعنی ما فرصت های تاریخی بودم دکتر از دست دادیم. دارم سرگذشت نادر رو دوباره میخونم، اونم یه فرصت تاریخی بوده، چجوری از دست دادیم، همش با توته و برنامه ریزی و بیرم داستان پسرش رو به جنون کشوندیمش.
ببینید الان آقای دکتر
ما چرا اینجوری هستیم، ما این ملت
الان ببینید ملت مستعصله، ما بیش از 15 میلیون فقط حاشیه نشین داریم، گرفتار ملت، اگه ملت گرفتار 10 روز تو خونه بشینه اصلا بیرون نیاد از خونه،
باور کن منم هم میگم، یا بیرون رو میاد بیا 20 روز تو خیابون واسه یا بخور شما 20 روز تو خونه،
آره که کشتم نشه،
آره تو خونه
بشین، تو خونه 20 روز بشین تو خونه، تمام میشه وضع مملکت. آخه ما هم خودمون باید یه حرکتی، یک
بدون حرکت نمیشه دکتر،
این آسون ترین کاره.
شما سودان رو من الان درست جلو چشمم، یک کشور فقیر بدبخت که واقعا کل درآمد این کشور درآمد مثلا دو هفته ما نمیشه، اینقدر وضعش خراب، مردم اومدن تو خیابون با همون دست خالی اومدن، بالاخره حکومت هم مجبور شد ارتشو یورو برشن انداختن تموم شد رفت کارش، و واقعا تو الجزایر همه کارا رو ترتیبشو ارتشو داده بودن و اون سیستم فاسد مردم نذاشتن دیگه، بالاخره مردم دارن وقت در ایرانی که مردم یه تجربه سال 57 دارن، متاسفانه آقای حجاریان یعنی آقایون اصلاح طلب باز پر رو شدن اومدن باز دارن راه حل راه میدن، میگن ما ایم راه حل، غیر ما هم کسی نیست، آقای حجاریان به بنده ایراد گرفتن که حالا اومده داره واسه ما لخوالسا درست میکنه. مثلا من اگه گفتم اسماعیل بخشی میتونه یه لخوالسا باشه، ایشون بهش برخورده، نه چرا اون نه، من باید باشم. دوباره شروع کردن همین ادا اطوار رو دروردن. و واقعا آقای دکتر فرابخش، من متأثر میشم دیگه، سن و سالم به جای رسیده که افسوس میخورم چرا کشور من با این همه امکانات و قدرت، با یه آدم مثل خودت، با آدمهای مثل خودت، چرا باید کشور من در دست چهار تا آخوند به این روز مصیبت و بدبختی بیفتن؟
ببینید آقای همین آقای حجاریان که گفتین الان این تزی که آورده که اصلاحات نه تحول، آری چی میخوای بگی با این تحول؟ تحول در کجا؟ در چی؟ برنامه کجاست؟ هیچی ندارند. یعنی مهمترین اصل برای یک دولت و تشکیل یک دولت برنامه اقتصادیه. این آقای حجاریان، آقای اصلاح طلبان هیچ برنامه‌ای رو ارائه نمیدن به شما، فقط یک شعار میدن، بعد ملت میخوان بسیج کنن دنبال این شعار. خب این معنی نمیده، در
جواب نمیده، جواب نمیده. الان
منتها انتخابات نزدیکه، اینا باز میخوان یارگیری کنن، بسیج توده ها کنن، از این کارهایی که دیگه زمانش گذشته.
دکتر واقعا نشستن تو خونه ندادن قبض، ببین یک مبارزه گاندی چی کار کرد با مبارزه؟
اینا هم خدا رو میخوان، هم خورما.
نمیشه. نمیشه.
اینا هم میخوان حکومت داشته باشن، آقای خامنه ای رو داشته باشن، هم رأی مردم. خب نمیشه. یه جایی کار خرابه. این آقای خاتمی برای خودش آبروی داشت، خب آبروام رفت.
خودش هم رسما میگه. ولی دکتر این داستان احمدی نژاد که آقای امیری فر گفته این انقلاب ما کودتای انگلیسی بود، انقلاب انگلیسی بود، چیه؟ احمد نژاد داره کجا میره؟
والا نمیدونم چی با درباره مرد بگه. این انقدر چپ و راست بالانس میزنه که آدم نمیدونه واقعا چی باید بگه.
نه صبح فکر کن یه میز گشته دم در خونهش، میاد اونجا میشینه به نامه های مردم جواب میده.
میدونی این آدم ظرفیت یه همچه شغلی رو نداشته، بعد آورده که آوردنش گوشه اونجا، این امر خودش مشتبه شده،
این خور شده، اصلا خورمزن شده.
انسان به اعتقاد من نادانه، این چیزی از دنیا نمیدونه. یه مقداری آرتیست بازی های خاص مذهبی بلده، اینو بلده، دوبه خوب میگه، بالانس خوب میزنه. آه. به هر ایرانی میخواد هزار زمین بده باغ بسازن، از این چیزا میگه دیگه.
آره دیگه
میگه. خب
حرف هم هست
اینا، هم که اینقدر پر روان ماشاءالله،
خب ملت هم خوشش میاد، خیلی هم خوش
حالا میاد، میگه انگلیسی، فردا میاد میگه آمریکایی. مهم نی براش، میدونی این آسونه برای اینا از این شاخه به اون شاخه پریدن، هرشون مسئله اینه.
نه همین برنامه رو خب به مردم ما 40,000 تومان میدیم، من یه چیز درست کرده بعد نمیده چه خب بلایی سر
بلا
میگه،
بلا در آورد. یعنی هم پول را هم برای مردم تأثیری در زندگی نداشت
واقعا.
خب میتونست به جور خیلی منظمتر حساب شده تر.
ولی ببین چه مبلغی رفت.
مگه این دولت انگلیس الان برای پول نمیده به
چرا؟
خیلی ها برنامه داره، نظم و نسقی داره، حساب کتابی داره، داره میده. شاید چندین میلیون نفر هم شاید دارن الان میگیرن.
حتما حتما اینجا هم هست، حتما اینجا هم کمک میکنه به اجاره شون، به خونه شون، به همه. آنو
بریم ببینیم چقدر داره پول
ولی
میده.
ولی حساب
کتاب داره. تا یک شاهی آخر میدونن کجا میره، کجا میاد، چرا میره، چی اضافه شه، چی کم. میدونید
و واقعا آدم نگاه میکنه در ایران، این حرف شما خیلی درسته، نبود برنامه و نبود اراده، این دوتا کاملا دست بیاره. دهه 40 آدم میبینه اراده بوده، برنامه بوده،
پولم تولید شده، مجری قوی بوده دولت. شما این هویدار کم دست دست کم نگیرین، این 13 سال مملکت رو اداره کرد با رشد اقتصادی 9-10%.
نه همین جملهش که من اومدم خودکاره بی 5 بود الانم 5.
بله
این جمله طلاییه، خیلی جالب بود. بودم تو دادگاه و واقعا هویدا ملتی بهش مدیونه و خجالت باید بکشه
ببینید یک شانسی که ما الان داریم، این شانس تفکریه که سیاستمدارای آمریکایی نسبت به ایران الان دارن. این تفکر که آقا ایران رو باید نقره داغ کرد، یعنی ما فقط اینم به خاطر اینه که ترامپ تاجره.
دقیقاً
میدونه منتالیته انسان‌ها رو میشناسه به عنوان یه تاجر. میگه آقا این ایران رو باید نقره داغ کرد، باید در شیر و بعد شیر نفت و بس، این درآمد در کاسه دولت نیاد، در صندوق دولت نیاد، تا بر این اساس اون وقت قرارداد میشن، دست و پاشون میره توی هم. و این کاری که الان واقعا داره میشه. حالا هم خودش مشکلات خودشو داره، باید بده تخفیف بده، بده نده، یده بخرن یده نه. این اگر اینا نبود این میرفت روی 0%.
به اون طرف هم میخوام بکشونن، یعنی منتها در یه حدی که در ایران هم حواسشون باید جمع باشه، نفت یه دفعه قیمتش نه.
همین عرض میکنم، چون مشکلات جهانی هم داره نمیتونه یهو به ریس کنه. یه داره نمد مالی میکنه. آقای خامنه‌ای رو خامنه تو نمد همینطور داره.
دقیقاً داره همین کارو میکنه و موفقم هست. من تا حالا اینجور که میبینم این جز و ویز اینا که میکنن، جز و ولزشون همه نشون میده که داره درست میزنه،
داره با ورق خود اینا بازی میکنه. آقای اوباما یه خط خودی برای خودش داشت، ولی این داره با دست خود اینا بازی میکنه. میدونه چقدر پول برای اینا ارزش داره،
بلوفشون رو میخونه،
همه رو میخونه، هزینه هاشون رو بالا برده، خیلی بالا برده این هزینه ها. باید الان آقای خامنه ای اومده میگه که از صندوق ذخیره ارزی نباید پول بدین به برای سیل. آقا ما چیزی مهمتر از این داشتیم که باید سوریه رو ایشون دستور پرداخت چرا نمیده؟ داره حساب میکنه میبینه آقا خزانه پول توش نیست، خزانه پول لازم داره، حتی حاضره این صدمه و مکافات سیل زده ها رو قبول کنه بکشه، ولی این پوله رو هنوز نگه داره. یعنی این پولای آخره ممکنه این دعوا چند سال طول بکشه. یعنی میدونید این سری مسائل رو دستگاه آمریکا قشنگ تشخیص داده.
ولی این پوله ما خیلی دیگه اون پوله نخواهد بود، همینجوری بریم جلو ارزشش میاد پایین.
معلومه
با این دلاری که داره میره بالا دوباره تو همین روزا
قطعا بدونید که این ریال ارزشش بازم پایین خواهد آمد، قطعا بدونید که گرونی بیشتر خواهد شد. و تنها راه نجات ملت این آقای 20 روز بشینه تو خونه، آقا نهایت بیرون چی میشه؟
دکتر فرابخش داره قشنگ براتون میگه نه تظاهرات، نه نمیدونم نگران باشی میگیرن تون بچه تونو میگیرن، 20 روز تو خونه قشنگه. ممنونم دکتر، مسیر نمیشیم ازم. و قصه های ما هم یکی دوتا نیست که ادامه
اینقدر.
حالا یه چیز جالب برات بگم دکتر، اینا اومدن از تمام این دستگاه های سوشال نتورکینگ اینا استفاده کردن. آقای خامنه‌ای فیسبوک و نمیدونم اینستاگرام و اینا شروع کردن، اینا زدن چیزا نوشتن و خیلی هم تبلیغ برای خودشون میکردن. حالا اینستاگرام اومده صفحات قاسم سلیمانی و فرماندار سپاه رو بسته، گفته اینا تبلیغ تروریسم میکنن، اینا چون خودشون تروریستن. اینا خیلی برای من جالب بود. اینا همیشه اگه دقت بکنی تمام ابزارها و عواملی رو که بشریت خلق کرده برای اینکه جلو بره پیشرفت کنه اینا گرفتن به نفع خودشون استفاده کردن، بعد برای مردم فیلترش کردن، جلوشو بستن. حالا اون میگه نه دیگه من یعنی خودم.
ببینید آقای نوری‌زاده، این مسئله اینترنت زمانی بود خبر و اخبار اینا مثل لوله آفتابه آب میامد. اینا هم جلوی لوله رو که میگرفتن آب
دیگه،
الان آب پاد شده، یه سوراخ میگیره از اون سوراخ میاد بیرون، یه سوراخ دیگر میگیره، این دیوونهشون کرده. میبینن هیچ جوری نمیتونن خبر و پخش خبر در جهان رو جلوشو بگیرن. اتفاقا یکی از بلاهایی که خوشبختانه داره سر این حکومت میاد همین اینترنته، داری بیچارهشون میکنه. هنوز حرف از دهن طرف در نیامده
بیچارهشون کرده. یعنی من نگاه میکنم هر کاری میکنه، شما فکر کن سپاه جنگ سایبری درست کردن. بخشی از این فقط برای اینه که ما رو هک کنه بزنه، حالا ما که دولت ها رو بزنه، دولت آمریکا، اسرائیل، عربستان، غیره و غیره، ولی در این حال خودشون میدونن در برابر ارتش های سایبری قولایی مثل آمریکا، مثل ژاپن، مثل آلمان، مثل اینا چیزی نیستن. من همیشه میگم، میگم آقا جان رنگ پیژامتون رو نمیدونن، اینا دوخت زیر شلواریتون هم میدونن چجوریه. دکتر باور دارم که تو دبی من یه جایی رو دیدم که اینا در یه آن یادم 45,000 50,000 تلفن ایران رو قادر بودن بشنون. یعنی یه سیستمی بود اونجا که این تلفن ها رو میشنفتن. و مثلا مجتمع آذربایجان آقای خامنه ای بود، دفتر رئیس جمهوری بود، دفتر نخست وزیر اون زمان و تالا شد بود معاونت ریاست جمهوری، معاونت اجرایی، غیر غیر، تمام تلفن های اونجا شنیده میشد، راحت وصل میکرد. حالا بالاتر از این، حالا شما فکر کن یه زمانی ما در نوشهر آمریکایی‌ها تجهیزاتی به ما داده بودن، ما از اونجا خب روسا رو کنترل میکردیم. الان اومدن اسرائیلی، اومدن در آذربایجان، سیستمی گذاشتن اونجا، قشنگ دارن سوت و پوت ما رو دارن کنترل میکنن. از اون برم که آمریکایی‌ها در جنوب ما تمام منطقه رو زیر نظر دارن، مطمئنن در شرق ما هم امریکایی هستن، در قلب ما هم هستن، تو عراق. با چون حالا بتنگ
مسلمه،
یعنی رسیدن به و من روزگار بدی میبینم. یعنی پیش خودم میگم اینا بخت، هرگز بخت آقای بشیر سودانی رم نخواهند داشت، اینا عوضشون خیلی خراب میشه، مردم عصبانیه، مردم.
ببین اینا هیچ جای سالمی در مملکت نذاشتن، همه زجر دیدن، همه صدمه خوردن، همه خون دادن. میدونین این آسون نیست. اینا چجوری من قد چجوری آخه با چه زبونی شدی شاگو آقا نمیخواین منو خداحافظ؟
بله خیلی راحت
ولی نمیتونه بگه خداحافظ من میرم کجا بی کجا
بعد کجا میخواد بره؟ بلی. این صحبته شاه به خودش مطمئن بود، بعدم میگه خب میرم. حالا اون که
نمیخواین نخواین من رفتم. اون که اعتقاد داشت که داره کار میکنه، اون که میدونست که داره مملکت رو میسازه، حالا من لت نخوام خب میرم دیگه،
کشترم نیستم.
نمیدونم آقای دکتر
در واقع نوعی نگاه به قضیه است. شاه میگفت من معلول یک زمانه ایم، برای پدرم اومده مردم آوردن، بعد من اومدم الان در اینجا اینو میگم ما نمیخوایم. خب من به زور واسم بزنم تو سر مردم که، ولی اینا نه، اینا امام زمان اومده، ما باید بیایم این امام زمان رو بریم با یک مش افکار پوسیده پوشالی
دور. این خونه لواستانو چیکار کنه؟ بذاره بره
واقعا چیکار کنه؟
نمیشه که این حاضر برای اون خونه جونشو بده. اینا ببینید آقای نوری
آدمای بیچاره ای،
فرصت داری من فرصت نم داریم. نه ببینید یه مشکل اساسی که ملت ما داره، این حزب توده محترم یه سری برای خودش لغاتی داشت، نمیدونم امپریالیست، بورژوازی، ملی، اینا رو اومد اسلامیزه کرد، به حلق اسلامیون چپوند، گفت مستکبر، مستضعف، شیطان بزرگ،
همون ادبیات،
همون ادبیات توده‌ای رو ترجمه کرد به مسلمونی، به حلق این مسلمونا کرد. این مسلمونه انقلاب که شد اون فرهنگ آورد، ولی فرهنگ فقط اسما رو داشت. میدونی این اسم، با این اسم مستکبر و مستضعف اومد، ولی دید ای بابا فلان کارخونه رو میتونه بخوره، فلان جا رو میتونه بخوره، خونه فلان کسی میتونه ضبط کنه با همین کلمه مز. بعد ریشه رو گذاشت، تسبیح دستش گرفت، پیرن انداخت رو شلوار، رفت خونه ضبط کرد، رفت کارخونه ضبط کرد. میدونید اینا بدون فرهنگ، بدون بابا زمان شاه دولتی که کار میکرد دولت 100 ساله بود، پدر بزرگش نخست وزیر بود، پدرش
بله
اینا دولت بود، اینا یه مش لومپن بازاری و
میدون
اینا اومدن، رفیق دوست ها اومدن مملکت رو گرفتن با یه دنیا پول. خب اینا نتیجه همینه.
ولی دکتر میبریم، باور کن من ایمان دارم.
خب به ملت شما توصیه کنید
دفعه دیگه با دکتر میشینیم یه چهار قدم جلوتر رفتیم. این حرف دکتر خیلی به دلم نشست. بشینیم تو خونه پنج روز ده روز هیچ اتفاقی نمیفته،
هیچی نمیشه،
عذابی نمیکشید، نمیدونم در اون دنیا نکیر و منکر سراغتون نمیاد. 20 روز به این رژیم پشت کنید، اینا تمومن. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود. علیرضا نوری‌زاده به اتفاق دکتر منوچهر فرابخش عزیزم که لطف کرده امروز اومد، تا فردا همه شما را به پروردگار عاشق می سپارم.